بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني أشار قوله عليه السلام: إنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، و أمر بين غيه فيجتنب، و أمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله: حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، و من اخذ بالشبهات وقع في المحرمات، و هلك من حيث لا يعلم تا آخر. عرض می شود که حضرات اخباریین در مسئله شبهه تحریمیه و فقدان نص طرفدار وجوب احتیاط شدن و گفتن اینجا یجب الاحتیاط، از شرب توتون باید اجتناب بکنیم، از نظر به اجنبیه ولو بلا ریبن باید اجتناب بکنیم و امثال و ذالک. عمده دلیل اخباریین هم بر این مطلب همین اخبار و روایات که روش متکی هستند. اخبار و روایات هم چهار دسته بود که در بحث قبل اینها رو بیان کردم: اخبار قول به غیر علم، اخبار توقف، اخبار احتیاط و اخبار تسلیس که ملاحظه فرمودید. و اما جواب اصولیین از این دسته اخبار و روایات که عمده دلیل اخباریین هست این است که مرحوم شیخ انصاری در رسائل اینجور جواب دادن، فرمودن بین که ما این اخبار را یا حمل میکنیم بر ارشاد مشترک، چون در مورد حکم عقل وارد شده اند، عقلم میگد انسان باید در شبه احتیاط بکنه، اونتا حالا کجا احتیاط واجبه کجا احتیاط راجح و مستحب است اون بحث دیگری است، یعنی اصل این که احتیاط خوب هست که مذموم نیست. عقلم میگه الاحتیاط و حسن، الاحتیاط و طریق و نجات اند شبه. این اخبار و روایات هم چون در مورد حکم عقل وارد شده اند میشد ارشادی تأکیدی، دیگه مؤسس نیست، مبین مطلب جدید نیست. منتها میگیم ارشاد مشترک، یعنی ارشاد مشترک بین وجوب و استحباب. نمیگیم حتما ارشاد استحبابی است، نمیگیم حتما ارشاد وجوبی است. پس دیگه دارد که حکم عقل چی باشه. عقل که میگه احتیاط بکن، از شبهه اجتناب بکن، کجا میگد احتیاط واجبه کجا میگد احتیاط راجح است. در مثل ما نحنفی که شبهه بدویه است، شک ما در اصل تکلیفه، اونم بعد الفحص والیأس. خب عقلا احتیاط واجب شد یا واجب نشد؟ واجب نشد دیگه، قبح عقاب بلا بیان میگه آزاد، ولی رجحان احتیاط ثابته، بازم آدم احتیاط بکند و اجتناب بکنه که من اینست راجح. اینجور جا احتیاط مستحب است. این اخبار نسبت به این موارد حمل میشن بر ارشاد استحبابی، چون تابع حکم عقله، ارشادی شد ارشاد به حکم عقله هرچه اون گفت. در موارد علم اجمالی که در باب اصالت الاحتیاط انشاءالله خواهد آمد، اونجا به حکم عقل احتیاط واجبه، هم باید زور بخوانیم هم جمعه. عقل میگه الاشتغال الیقینی یستد الفراغت الیقینیه، باید احتیاط کرد. اون وقت اون اخبار احتتل دینه که هم اونجاها را میگیره، نسبت به اون موردم باز در مورد حکم عقل است، حمل میشه بر ارشاد، اما ارشاد وجوبی به تبع حکم عقل، که عقل میگفت احتیاط واجب، اخبارم میشد ارشاد وجوبی، میشد ارشاد مشترک. اینجا حمله بر استحباب میشد، اونجا حمله بر وجوب. این یک جواب بود که مرحوم شیخ اونجا داشتن. یک جوابشون هم این بود که بر فرضم شما اصرار داشته باشید که ما حمل بکنیم بر مولویت، میگیم که مولوی استحبابی هستن نه مولوی وجوبی. ارشادی رم قبول نکنید، چون اخباری میگه این اوامر اوامر مولوی است، علاهده ثواب داره و عقاب داره، باید امتثال بشه. میگیم برفرضم شما بگید مولوی هستن، حمله بر استحباب میشد، حمله بر وجوب نمیشه، چون قطعا احتیاط در اینجا واجب نیست. به حکم قبه عقاب، به حکم اخبار براءت، جمعا بین هما هم که شده، میگیم این اوامر اوامر استحبابی هستن، اوامر وجوبی نیست. این خلاصه جوابهای شیخ اعظم است از همه این چند طایفه روایت در رسائل. تفصیلن هم اینا رو مطرح میکنن، چندین این قلت و قلت هم در کنار اینا هی میاد و جواب میدن. اما جوابی که مصنف در این کتاب دارن، ایشون میفرماین که ما این اخبار رو دو دسته میکنیم. یک سری از اخبار مقید هستن به این که تأخیر بنداز تا از امامت بپرسی، مقیدن به فرض تمکن، به اون فرضی که آدم دسترسی دارد به امام برسه، متمکن هست، فعلا باید توقف کرد، اقدام نکرد تا به امام برسه. یک سری اخبار مقیدن بعد تمکن کذا، بعضی از اخبار مقیدن به این که قبل الفحص کذا، همین که به شبه رسیدید ازا اصبتون به مثل آزا یا چی قف انده شبه، همون ابتدا به ساکن تا بری فحص بکنی، انتم طالبون باحثون چی و چی تا به بیان برسید، مال قبل الفرض نامقید. یک سری از اخبار و روایات هم مطلق بود، احتد لدینک نداشت در زمانی که متمکن هستی از وصول و رسیدن به محضر امام یا نیستی، قبل الفرض یا بعد الفرض. یک سری هم از این حیث مطلق. از اخبار مقیده که نوعاً هم مقید بودن، اغلبشون مقید بود، همین 10-12 تایی که خوندیم قید داشت که تا به امام برسید، تا چی حتی تسألو و تعلمو، نسبت به اونها چند تا جواب میدید. اولین جواب این است که بعضی از این اخبار اشکال سندی داره، به صورت مرسل نقل شده بود، ما ارسله و شهید مرسله حجت نیست. بعضی هم ولو مسندن نقل شده ولی روات ضعیف بینشون هست، روات مجهول الحال بینشون. البته این اشکال کلیت نداره، توشون روایت صحیح هم هست، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج اذا اصبتم به مثل هازا صحیح هست، توشون روایت مقبوله هم هست، مقبوله عمر ابن حنزله فارجع حتی تلقا امامک، اون اولین حدیث اینام هست. بنابراین این اشکال اول اشکال کلی نیست، به همه روایات نیست، هازا اولا. ثانیاً نوع این روایات مال فرضیست که آدم ابتدا به ساکن به شبه رسیده، قبل الفحص ولیس میگه قف اند شبه و بعد دنبالش انتم طالبون باحثون، دو سه تا روایت اینجور تعبیر داشت، بحث بکنید سوال بکنید تا بدونید. مال قبل الفحص ولیس اونجا رو میگه توقف، اونجا رو میگه احتیاط، و ما اصولیین که اینجا رو قبول داریم، اصولی هم نمیگه که همین ابتدا به ساکن اصل براءت جاری بکن، نه، اونم میگه شرط اجراء اصل براءت الفحص و الیأس، بعد از اینکه تحقیق کردیم و به دلیل نرسیدیم مأیوس شدیم، اون موقع جای اصل براءت. اینم ثانیا، مورد بعضی از این اخبار جاییست که قبل الفحص و الیأس باشه، اونجا رو اصولی هم قبول داره که اونجا جای احتیاطه، حق نداری مرتکب بشی بعد الفحص و الیأس. پس اون چرا که اخبار ثابت میکند، موردی را که میگد احتیاط، اصولی نفی نکرده، موردی را که اصولی میگد براءت، اخبار رد نمیکند، اینجا را کار نداره، مال بعد الفحص. اینم ثانیه. ثالثاً اغلب این روایات مقید هستند به فرض تمکن از وصول و رسیدن به امام معصوم. رد و امره الینا، به ما رجوع بکنید حتی نشرح لکم ما شرح الله لنا، حتی تلقا امامک، حتی ترل قائم، به معنای امام همون وقت خودت، امام صادق، امام باقر، هر امامی در وقت خودش این صفت رو داشت. این سه نوعاً مال فرض تمکنه. خب اصولی هم که این رو منکر نیست، اصولی هم میگه ما قبول داریم که ما فرض تمکن از امام باید این یک روز و دو روز و یک ماه دندان روی جگر گذاشت، به احتیاط کرد، توقف کرد تا به امام برسی. کلام در جاییست که ما از همه اینا محرومیم، متمکن نیستیم از وصول به امام. اصولی اینجا رو میگه احتیاط واجب نیست. الاصل و ال براءت بعد الفحص و الیأس، بعد از این که متعذر الوصول هست نمیرسیم، نمیتونیم به امام برسیم اینجا. پس اون چرا که این اخبار مقیده که غالبم هست، اغلبم هست، اینا اثبات میکنن، اصولی نفی نکرده تا به ضرر اصولی باشن، و اون چرا که اصولی نفی میکند اثبات میکند، این اخبار نفی نکردن، با هم دیگه تنافی ندار. این سه جواب از اخبار مقیده که اینا با مورد بحث ما منافاتی نداره و فرض بحث اصولی رو رد نمیکنه، نفی نمیکنه. و اما جواب ها از اون اخباری که مطلق، بعضی هاشم قید ندارد که قبل الفس یا بعد الفس، مطلق عرض میشد که در فرض تمکن یا بدون. اخوک دینک فحتت لدینک، خوز بالحائتت لدینک، تا میتوانی احتیاط بکن. این سری تعبیرات قبل و بعد را همه را میگیرد، تمکن و عدم تمکن، حتی الامکان احتیاط. این اخبار مطلقه چندین جواب از اینها میدن. یک جواب این است که بگیم این خب حمل مطلق میشه بر مقید، اونا مقید بود به فرض قبل الفحص، به فرض تمکن. این مطلقات هم که به قول مطلق میگد احتیاط، با اون مقیدات تقیید میخوره، قید میخورد، حمل میشه بر همون فرض. در فرض تمکن یجب الاحتیاط، قبل الفحص و الیأس یجب الاحتیاط، بعدش دیگه واجب نیست. این یک جواب، قانون مطلق و مقید اینجا هم پیاده میشه. جواب ثانی این است که همون جواب شیخ انصاری، این اخبار حمل بر ارشاد میشه، چون صدره در مورد حکم عقل، لولا این اخبارم عقل حاکم به احتیاط بود، الاحتیاط و حسنون که جایی نرفته. ما میگیم واجب نیست، نه اینکه حسنم نیست، رجحانم نداره، احتیاط که خوبه، عقل حکم به احتیاط میکرد، اخبارم در این مورد آمده گفته اند شبه احتیاط بکن، توقف بکن، میشد ارشاد به حکم عقل. ارشاد که شد تابع این است که حکم عقل چی باشه. اگر عقل میگد احتیاط حسنون و راجحون، ارشاد میشد ارشاد استحبابی. عقل میگد احتیاط واجبون و لازمون، ارشاد میشه ارشاد وجوبی. به عقل که مراجعه میکنیم دیدیم که در مانحنوفی احتیاط رو واجب نمیدونه، لازم نمیدونه، حد اکثر رجحان است، حسن و الا قبح عقاب بلا بیان میگه آزادی. بنابراین اخبارم حمل میشه بر ارشاد استحبابی، در این مورد از ناحیه اخبار وجوب احتیاط ثابت نشود. اینم یک جواب. جواب سوم این است که بر فرض شما ابا و امتنا داشته باشید از ارشادیت، بگید اصل در اوامر شرعیان است که مولوی باشند نه ارشادی، از شارع به ما و شارعون صادر شده باشند نه به ما و عاقلون. این بر فرضم اینو بگید، بگیم بسیار خوب، امر امر مولوی است ولی مولوی استحبابی است نه مولوی وجوبی، جمعا بین العدل. اخبار براءت رو داریم، اخبار احتیاط هم داریم، هر دو اینجا رو میگیرد. الجمع مهما امکن اولا من تر، جمعش به این است بگیم این اوامر اوامر استحبابی هستند، استحبابی شد، هم این امر گرفته شده رجحان، همون اخبار براءت رو گرفتیم که وجوب برداشته شده یا حرمت برداشته شده. اینم یک جواب. از همه اینا که بگذاریم، یه جواب چهارم جواب نقضی است. خب شما خود شما اخباریین در شبهات موضوعیه چه وجوبیه چه تحریمیه احتیاط را واجب نمیدونید، اخبار اونجا هم میگیرد احتیاط بکن، همه جا کلیست. شما خودتون در شبه موضوعیه احتیاط را واجب نمیدونید، در شبهات حکمیه وجوبیه هم احتیاط را واجب نمیدونید. بعد از روایات مال اونجا هست، اذا اصبتم به مثل هذا ولم تدروف علیکم الاحتیاط، نمیدونید جزا هست یا نه، باید احتیاط بکنید. خب جزا واجب است یا واجب؟ صحبت از شبهه وجوبیت بفرماید احتیاط، و حالا که شما در اونجا احتیاط رو واجب نمیدونید، چرا؟ علت چیه؟ هر جوابی که شما در شبهات وجوبیه به ما دادید، در شبهه موضوعیه به ما دادید که به این دلیل احتیاط واجب نیست، ما همون جواب را در شبهات تحریمیه هم به شما خواهیم داد، که در شبهه حکمیه تحریمیه فقدان نص هم به همین ادله احتیاط واجب نیست. چرا اونجا را واجب نکردین اینجا را؟ به چه دلیل؟ جواب نقضی. هرچه اونجا بگید ما برمیگردیم در اینجا به شما خواهیم. این هم جواب چهارم. بنابراین جواب ما از اخبار و روایات باب هم روشنه. اخبار مقیده، اخبار مطلقه، همه اینا رو به نحوی از انها جواب داد. دلیل سوم از ادله اخباریین برای اثبات وجوب احتیاط حکم عقل است. این حکم عقل رو هم به دو بیان و به دو دلیل تقریر کرده اند. بیان اولشون این است که ما علم اجمالی داریم به وجود محرمات کثیره در شریعت مقدس. حتما محرمات زیادی در دین هست. این علم اجمالی شما اصولیین هم قبول دارید که اشتغال یقینی برای ما آورد. ذمه ما قطعا مشغول شد به یک محرماتی، به یک واجباتی. اشتغال یقینی به حکم عقل مستدعی فراغت یقینیه است. باید کاری بکنیم که یقین پیدا بشد به فراغت ذمه. و فراغت یقینیه به این است که از محرمات معلومه به تفصیل اجتناب بکنیم، از محرماتی که به ظن معتبر و امارات ظنیه ثابت شده اجتناب بکنیم، از محرماتی هم که محتمل است احتمالشو میدیم بازم اجتناب بکنیم، حتی نعلم قطعا به این که فراغت ذمه حاصل شد. اینم بیان عقلیشون. علم اجمالی داریم به محرمات، یک. علم اجمالی اشتغال ذمه آورد، دو. اشتغال ذمه مستدعی فراغت قطعیه است، سه. فراغت قطعی هم به این است که حتی از مشتبهات هم اجتناب بکنیم، چهار. و هازا معنای وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه به حکم علم اجمالی و به حکم عقل. از این جواب آقایان اصولیین، از این دلیل آقایان اصولیین نوعا اینجوری جواب دادن که این علم اجمالی منحل میشه. بعد از اینکه ما رفتیم محرمات رو پیدا کردیم، بعضیاش معلومتون به تفصیل از ضروریات دینه، از مسائل اجماعی یقین داریم که شرب خمر حرام است، غیبت حرامه، بعضی ها مزنونتون به تفصیل به ظن معتبر دست آوردیم، حجت معتبره دارد در حرمتش، خبر واحد داریم، اینا رو که دست آوردیم اون علم اجمالی دیگه از بین می رود، منحل میشه به یک علم تفصیلی یا ظن تفصیلی معتبر نسبت به این مواردی که دست آوردیم، 100 مورد یا 200 مورد، و شک بدوی نسبت به مازاد. خب در مازاد که مجرد شک است، شرب توتون کذا، اونجا دیگه علم اجمالی نیست، منحل شده از بین رفت. چیزی و موجبی برای لزوم احتیاط، عاملی برای وجوب احتیاط دیگه باقی نمونده تا احتیاط بکنیم یا احتیاط نکنیم. جناب مصنف همین جواب رو اینجور تقریر میکنن، فرمان که این علم اجمالی و علم تفصیلی یا ظن تفصیلی سه جور متصوره. یه وقت این است که ما میایم بگیم اول قبل از مراجعه به آیات و روایات علم اجمالی داریم به محرمات، بعد از مراجعه علم تفصیلی پیدا میشد به مواردی و ظن تفصیلی پیدا میشد به مواردی و شک بدوی پیدا میشه نسبت به یه موارد. اول علم است، بعد اینا پیدا میشه، اینا بعد از رتبه علم اجمالی است. یک فرض این است که ما بگیم که همزمان با علم تفصیلی به بعض المحرمات یک علم اجمالی هم پیدا میشه. قبل از اینکه ما مراجعه داشته باشیم از کجا میدونیم تو دین حرامی هست؟ لعل واجباتی بیش نباشه، محرمی دیگه معلوم نیست. هنگام مراجعه وقتی آیات رو میبینیم، یکی دو تا ده تا آیه که دیدیم نه، محرماتی هم هست. همزمان با علم تفصیلی به بعض المحرمات و یا ظن تفصیلی به بعض المحرمات الان علم اجمالی پیدا میشه که پس در اسلام یه محرماتی هم وجود داره. چند تا هست باید بگرد همزمان با هم. صورت سوم هم این است که بگیم اول علم تفصیلی پیدا شد و ظن تفصیلی، دنبالش علم اجمالی میاد. یعنی وقتی ما مراجعه کردیم به آیات و آیات رو بررسی کردیم، 100 مورد پیدا کردیم که معلومون به تفصیل حرمتش، 200 مورد پیدا کردیم که مظنونون به ظن معتبر حرمتش، بعد از این مرحله برای ما علم اجمالی الان پیدا میشد که در اسلام محرماتی هست. حالا همین هاست یا بیش از این هاست، به هر موردی که شبهه ای که میرسیم باید فحص بکنیم، چون لعل از اطراف علم اجمالی باشه. اینم یک تصویر. تصویری که مشهور دارن این همون تصویر اوله که اول علم اجمالی است، قبل از مراجعه، بعد از مراجعه به مواردی علم تفصیلی پیدا میشد، مواردی هم شک بدوی است. تصویری که ایشون دارن میگن که ما از کجا قبل از مراجعه همچین علمی داریم که نعلم و اجمالند و محرماتی، لعل در اسلام محرماتی نباشه. لا یبعد که مقارن با پیدا کردن بعض محرمات یه علم اجمالی هم پیدا میشد که پس در اسلام محرماتی هست، لعل منحصر به اینا باشه، لعل بیشتر باشن. یا بعد از این که ما موارد رو تفصیلا دست آوردیم، بعد حالا اجمالا میدونیم که شاید بیش از این مقدار هم حرامی باشه. ایشون به یکی از این دو صورت تصویر میکنن و در هر حال میگن که وقتی ما بعد از علم تفصیلی یا همچین علم اجمالی پیدا کردیم، خود به خود علم اجمالی دیگه از بین میره. علم اجمالی یک طرفش همین هان دیگه از اینا که خارج نیست، در اسلام محرماتی هست، همین هست که دست آوردیم. طرف دیگرش هم که شاید باشه، شایده، مجرد شک هست، ما بهش اعتنا نمی کنیم. این تصویر علمی فرقی نداره، اول علم اجمالی بوده بعد تبدیل به اینا شده، یا اول علم تفصیلی بوده از بعد علم اجمالی پیدا کردیم. به هر حال علم اجمالی مندگار نیست، منحل میشد به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی. در شک بدوی هیچ که نگفته است که علی احتیاط واجب، موجبی برای احتیاط دیگه نیست. ظاهرا از نظر دقت علمی فرمایش مشهور دقیق تره تا فرمایش ایشون که بگیم مقارن با هم پیدا میشن یا بعد از علم تفصیلی علم اجمالی پیدا میشن. دیگه بعد از علم تفصیلی جایی برای علم اجمالی نیست، مجرد شک نسبت به مازاد. ولی هر کدوم باشه نتیجه شکی زن، قرص این است که علم اجمالی نمیمونه، منحل میشه، نسبت به موارد شک جای احتیاط نیست. بیان دوم و تقریر دوم عقلی که آقایان اخباریین دارن مبتنی بر یک مقدمه است که مبنای این هاست. این مقدمه رو من فقط اقوالش رو اشاره میکنم، ادلش اینجا مطرح نشده، ما مطرح نمیکنیم. بحثی است در رسائل مرحوم شیخ انصاری که آدرس هم یادداشت کردیم عرض میکنیم، اونجا این بحث مطرح شده است که ما قبل از این که ببینیم شریعت چی میگه، چی حرام است و چی واجبه، چی حلال است و چی حرامه، اصل اولی و قاعده اولیه به حکم عقل در اشیاء چیه؟ هل الاصل الاباحه، کل شیء جایز، کل شیء مباح، الا ما خرج به دلیل و ثبت حرمته. طبق این بیان محللات، چیزایی که حلالند و جایزن، احتیاج به بیان دیگه نداره، مطابق اصل اولی. محرمات هست که احتیاج به بیان داره، هر چه حرام شده باید بیان. پس اون چرا که بیان رسیده میگیم حرام، اون چرا که نرسیده میگیم حلال، جایز، ولو ظاهره. یا این که اصل اولی در اشیاء الحظر با تین زین به اصطلاح زای مؤلفه دستدار، الحظر یعنی المن، الحرمت، کل شیء محظور ممنوع الا ما خرج به دلیل و ثبت حلیته. طبق این بیان حرمت دیگه احتیاج به دلیل نداره، مطابق اصله، همه چی حرام ممنوع است. حلیت است که محتاج به بیان هست که بگه این حلال اون حلال الی آخر. حالا کدومه؟ اصل اولی چیه؟ الاباحه و الجواز یا الحظر الا ما خرج به دلیل؟ سه قوله. مشهور اصولیین عقیدهشون این شده است که الاصل فی الاشیاء الاباحه والجواز الا ما خرج به دلیل و ثبت حرمته و ممنوعیته. این یک نظر. دلیلی هم دارن که مبتنی بر قاعده لطف است و بحث کلامی است، حالا دیگه اینجا چون مطرح نیست ما هم ترش نمی. نظریه دوم نظریه مشهور اخباریین هست که اونا گفتن که الاصل فی الاشیاء الحظر، کل شیء ممنوع، حق نداریم مرتکب بشیم الا ما ثبت به دلیل و خرجه، حلیتش ثابت شده. باید شارع بیاد بگه هازا حلال تا ما مرتکب بشیم. شارع نگفته عقل ما اجازه ارتکاب نمیده، چون لعل این مبغوض شارع باشه، لعل شارع اینو نمیخواد، ما حق نداریم مرتکب بشیم. الاصل الحظر، اینم یک نظر، اینم دلایلی دارم. قول سوم در مسئله قول شیخ طوسی و شیخ مفید هست، شیخان به اصطلاح، اینا معتقد شدن که الاصل فل اشیاء الوقف التوقف ما باشیم و حکم عقل، عقل نمیگوید اباحه و جواز، نمیگوید حرمت و منع ممنوعیت، عقل میگه من نمیدونم. ادله اونها رو میبینیم قابل خدشه هست، ادله اینها رو میبینیم قابل خدشه هست، به هیچ نتیجه نمیرسیم. پس مقتضی حکم العقل و اصل اولی توقفه، نه اینجور حکم بکنیم نه اونجور، الا ما خرج به دلیل و ثبت حرمتو میگیم حرام، او خرج به دلیل و ثبت حلیتو میگیم حلال، و الا قطع نظر از نه مقتضی العقل از توقف. این هم دلائلی دارن. حالا با عنایت به این مقدمه که تفصیلشو مرحوم شیخ در رسائل گفته و تازه اونجا مفصل نیست، مفصلترشو در مطارع الانظارشون اونجا بحث کردن، در بخش پایانی مطارع خیلی راجع به این نکات فراوانی دارن ایشون. استدلال دوم مبتنی است بر اون مبنای دوم که مبنای اخباریین هست، اون این است که میگن اصل اولی در اشیا حظر است و منع است، حق ارتکاب نداریم الا ما خرج به دلیل و ثبت حلیتو، نسبت به شرب توتون دلیلی نیامده، لم یثبت حلیتو، لم یثبت اباحتو، پس چه بکنیم؟ بقیه در تحت همون اصل باقی میمونه، تحت همون اصل اولی، الاصل الحظر المن الی آخر. اینم جوابش این است که این مبنایی است، به مبنای شما اصل در اشیا حظره، ولی به مبنای مشهور اصولی این اصل در اشیا اباحه است. پس هذا اول الکلام، اصل این قاعده اول کلام است، اثبات نشده تا شما به حکم این قاعده بیاد بگید که اینجا اجتناب لازم هست یا لازم نیست، از شبهه باید اجتناب بکنیم یا نکنیم. بنابراین ثبت الارض و من خوش به مقاعده‌ای که هنوز ثابت نشده محل کلامه اصولین قبول ندارن، شما نمیتونید بگید که به حکم این اصل اینجا کذا، اول اون اصل رو ثابت بکنید، اینم قابل خدشه. ما میگیم اصل در اشیاء اباحه است، بنابراین هرچی دلیل داشت بر حرمتش حرام، هرچی دلیل نداشت دخل در تحت اصالت الاباحه و الجواز. شما اونو میگید، هر کسی مبنای خودش جواب میشه مبنای. این هم جواب از دلیل سوم اخباریین. نتیجه این که ادلت الاخباریین بر وجوب احتیاط در شبهات بدویه که علم اجمالی نیست، مجرد شک است، هیچ نصی هم در کار نیست، ادله اخباریین به نظر ما ناتمام هست، حق با اصولیین و براعتیون هست، اینجا جای براعت جای احتیاط نیست. این تمام. بعد وارد میشن در تنبیهات مسئله، این مسئله اول شبهه تحریمیه. سه مطلب رو به عنوان تنبیهات ذکر میکنن. از تنبیه الاول این است که اصل عملی در یک تقسیم دو قسم میشد، اصل موضوعی داریم و اصل حکمی داریم، به عبارت دیگر اصل سببی داریم و اصل مسببی داریم. یعنی بعضی از اصول عملیه در رتبه حکم شرعی جاری میشن، در خود حکم. بعضی از اصول عملیه در رتبه موضوع حکم جاری میشن و موضوع را برای ما روشن میکنه که هست یا نیست. آقایون میگوین که مادامی که اصل موضوعی باشه نوبت به اصل حکمی نمیرسد، مادامی که اصل سببی باشد نوبت به اصل مسببی نمیرسد. چرا؟ چون شک ما در مسبب ناشی میشود از شک ما در سبب، شک ما در حکم ناشی میشد از شک در موضوع. وقتی در ناحیه موضوع اصل جاری شد و وضع موضوع را روشن کرد، اما نفیان و اما اثباتن، دیگه در خود حکم شکی باقی نمیمونه، تردیدی باقی نمیموند که ما اصل جاری بکنیم یا جاری نکنیم، و موضوع الاصل هم شکه، تا شک نباشد اصلی جاری نیست. ملا فرق در این جهت بین این که این اصل موضوعی ما و اصل حکمی ما هر دو متوافق باشن، هر دو هم که جاری بشد یه نتیجه میدهد، یا متخالف باشن نتیجه هاشون فرق داشته باشه. در هر حال تا اصل موضوعی داریم نوبت به اصل حکمی نمیرسه. حالا مثال هایی میزنیم برای اونجایی که نتیجه شون فرق داشته باشد یا نتیجه شون یکی باشد. اونجایی که نتیجه شون مختلف باشه، خود کتاب مثال زده. مثلا قطعه گوشتیست در این وسط افتاده، من نمیدونم این گوشت آیا خوردنش حلال است یا حرام و آیا نجس هست یا پاک. این میشه حکم. حلیت و طهارت حکمه، نجاست حلیت و حرمت حکمه، نجاست و طهارت حکمه، شک در حکم داره. منشأش چیه؟ منشأش این است که نمیدونم آیا این حیوان که با شرایط شرعی هم سربریده شده، ولی نمیدونم آیا این حیوان اصلا ذاتاً قابل تزکیه و ذبح شرعی هست که با این شرایط سرشو بریدن بشه مزکا و بشه پاک و بشه حلال، یا قابل تزکیه نیست. بعضی از حیوانات یقین داریم که قابل للتزکیه، مثل غنم، بقر، ابل، اینا. بعضی از حیوانات یقینا قابل تزکیه نیستن، مثل کلب، خنزیر، امثال و زاله، خرگوش. بعضی از حیوانات هم حالا هستش که شک داریم قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست شرعا. این حیوان را آوردن با شرایط شرعی رو به قبله کردند و بسم الله هم گفتند و سرش هم بریدن، حالا نمیدونیم آیا پاک است یا نجس، حلال است یا حرام. چرا نمیدونیم؟ چون نمیدونیم قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست. در اسلام مزکا بودن موضوع طهارت و حلیته و میت بودن، غیر مزکا بودن موضوع نجاست و حرمت. نمیدونیم این حیوان قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست. آقایان میگن الاصل عدم تزکیه، اصل در باب لحوم و گوشت ها و حیوانات عدم تزکیه است الا ما خرجه بده. خب وقتی این اصل جاری شد چی ثابت میشد؟ غیر مزکا بودن، میت بودن. پس این حیوان تزکیه نشد، مزکا نیست، خود به خود حکمم روشن میشه دیگه. فهو حرام، فهو نجس، دیگه جای حلیت نیست، جای اصل طهارت نیست. اینجا اصل موضوعی عدم تزکیه جاری شد، نوبت به اصل حکمی نرسید که اصالت الطهاره باشه، اصالت الحلیت باشه، اصالت الاباحه باشد. اینا اصل حکمی. ضمناً هم نتیجه اصل موضوعی با اصل حکمی فرق داره. اصل موضوعی گفت عدم تزکیه، نتیجهش حرمته، نجاسته. اصل حکمی میگد الاصل الاباحه، الحلیت بگو حلال است، الاصل از طهارت بگو پاکه. این میگه طهارت و حلیت، اون نتیجه داد نجاست و حرمت را. تا او جاری میشود نوبت به این اصل حکمی نمیرسد، چون موضوع که وضعش روشن شد دیگه شکی در حکم باقی نمیمونه تا ما اصل جاری بکنیم یا اصل جاری نمیم. اونجایی که نتیجه هاشون یکی باشه، مثل این که آبیست در اینجا، یقین داریم که آبه، یقین هم داریم که ملک کسی نیست، ملک خودمونه، ولی شک داریم که آیا شربش حلال است یا حرام. چرا؟ منشأش این است که شک داریم که آیا نجس هست یا پاکه. فقط منشأش اینه، نه اینکه غصبیت و چیزای دیگه نه. نجس هست یا پاکه. خب اینجا شک ما در حلیت و حرمت شرب مسبب است از شک ما در طهارت و نجاست این. ما چه میکنیم؟ اصل را در ناحیه سبب جاری میکنیم، اصالت و طهاره، قاعده طهارت، کل شیء طاهر. وقتی این جاری شد هازا طاهرون، دنبالش حلیت داره یا نداره؟ قطعا دارد. حلیت شرب خود به خود آمد، موضوع تمام شد. شک ما در حلیت از شک در طهارت و نجاست ناشی شده بود. اونجا ثابت شد که نجس نیست، پاکه. وقتی ثابت شد که پاکه است، قطعا شربش هم دیگه نوبت به اصل حکمی اصالت الحلیت نمیرسه. اون اصل سببی نوبت به این نمیرسه. اون که جاری شد جای این نیست، خود به خود روشن میشه. نتیجه هر کدوم هم یکی. اصالت الحلیت هم جاری بکنیم، اصل مسببی نتیجه میدهد حلیت. اصالت و طهارت هم جاری بکنیم، نتیجه میدهد حلیت شرب را. هر دو یکی. یا مثال دیگری بزنیم. شخصی نظر کرده، مادامی که زید در قید حیات هست، روزانه یک درهم به فقیر صدقه بده، یه همچون نظیر. موضوع حیات و زیدن، حکمم تصدق به درهم. حالا تا مدتی یقین دارد که زید حی است، صدقه رو دارد. امروز شک کرده است که زید آیا بازم زنده است یا مرد. دنبال شک دارد که آیا تصدق به درهم بر من واجب است یا واجب نیست. دو تا شک، شک در موضوع حیات و موت، شک در حکم وجوب تصدق. خب اینجا آقایون میگن اصل موضوعی جاری بکن، استصحاب بکن بقای حیات را، بگو انشالله زنده است، حالت سابقه داره، استصحاب بکن بقای حیات را، نتیجه بگیر، فیجب تصدق به درهم، خود به خود حکم میاد که وجوب تصدق باشد. استصحاب حیات نتیجه داد وجوب تصدق. دیگه نوبتی به استصحاب خود وجوب تصدق که حکم باشه نمیرسد. استصحاب حکمی دیگه نمیخواد، چون موضوع که ثابت شد حکم قطعا میاد، نیاز به استصحاب نداره. ولی در عین حال نتیجه هر دو هم یکیه، استصحاب حیات هم بکنیم ینتج وجوب تصدق به درهم را، استصحاب خود حکم هم جاری بکنیم وجوب تصدق، بازم نتیجهش همین وجوب تصدق شرعی است. هر دو اصل نتیجهشون یکی است، ولی مادامی که اصل موضوعی جاری میشه و تکلیف حکم خود به خود روشن میشود، احتیاجی و نیازی به اصل حکمی دیگه نیست، چون موضوع شک است و ما در اینجا شک دیگه نداریم که از اصل حکمی استفاده بکنیم یا استفاده نکنیم. این یک تنبیه. تنبیه دوم راجع به این است که در واجبات ما دلیل معتبر میخواییم، عمل واجب باید به دلیل معتبر قطعی یا ظنی ثابت بشه، محرمات هم کذالک. ولی در مستحبات این بحث مطرح شده است که آیا به یک خبر ضعیف، به یک روایت ضعیفه، یک امر مستحبی قابل اثبات هست که تا یه روایتی آمد فلان اول مستحب است، ما بتونیم بگیم شرعا هازا مستحبون، استحباب شرعی ثابت میشه یا نه؟ حد اکثر رجاءه، رجاءن و امیدن به این که شاید انشالله امری داشته باشد میشه انجام داد، به نیت استحباب شرعی نمیشه انجام داد. وجهان، قولان، قیل بر این که با یه خبر ضعیف هم مستحب ثابت میشه به حکم تسامح در ادله سنن که مشهوره، میگن در ادله مستحبات مسامحه شده، تسامح با یه خبر ضعیف هم میشه مستحب رو اثبات کرد، کارش آسان. روایاتی هم داریم به نام اخبار من بلغ، من بلغه ثوابون فعمله کان له ذلک الثواب، همین که بلغه و از هر راهی باشه، از طریق معتبر یا غیر معتبر، عمل کرد به ثواب میرسه. گفتن اخبار من بلغ یدل علی استحباب، ثواب دارد، ثواب اثره، مسببه، یک شفا انل مؤثر و استحباب شرعی، امر استحبابی شرعی. نظر جناب مصنف این است که نه خیر، با خبر ضعیف استحباب هم اثبات نمیشه، کما اینکه وجوب اثبات نمیشه، چون استحباب هم حکم شرعی است. کراهت هم اثبات نمیشد، کما اینکه حرمت اثبات نمیشد، کراهت هم حکم شرعی است. حکم شرعی دلیل معتبر میخواد، خبر معتبر میخواد، بنابراین استحباب ثابت نمیشه. حد اکثر این است که اخبار من بلغ میگه که اگر این به شما رسید، به شما رجاءن، فرق است بین این که من به نیت استحباب شرعی انجام بدم یا به رجا و امید این که انشالله ثوابی باشه انجام بدم، اون احتیاطه. اگر رجاءن و به عنوان این که شاید امری باشد انجام دادید به ثواب میرسید، اما به عنوان استحباب شرعی نمیشه نیت کرد، تشریع بدعته. استحباب شرعی هم دلیل میخواد، ما دلیل خاصی بر این جهت نداریم. اینم فرمایش ایشون در این رابطه، تنبیه دوم که با خبر ضعیف مستحب ثابت میشه یا نمیشه. نه نمیشه. ولذا ملاحظه فرمودید مثلا در رابطه با نماز قفیله، حضرت امام در تحریرشون دارن که آیا این مستحب است یا رجاءن انجام بگیره. بعضی میگن استحبابش ثابت نیست، فقط رجاءن، به امید این که انشالله امر داشته باشه انجام بدیم، ثواب میبریم. بعضی ها فتوای خود امام این است که الاغوا استحبابو، نخیر، این استحبابش ثابت است شرعا، دلیل شرعی داریم، خبر معتبر داریم، ایشون قبول کرده الاقوا استحبابو، یه عده اینجا میگن مستحب شرعن، یه عده میگن چون دلیلش قرص و محکم نیست استحباب نمیاد، فقط میشه رجاءن انجام داد به امید اینکه انشالله امری داشته باشد ثوابی داشته باشه. به اون آدمی هم که به امید حرکت کرد خداوند امیدش رو ناامید نمی کنه، ثواب رو بهش میده. این هم تنبیه دوم. تنبیه سوم راجع به این است که در دو کلمه الاحتیاط و حسن به راجع عقلا شرعا جای بحث نیست، اون همه ادله عقلی و نقلی داریم بر حسن احتیاط، ولی حد و مرز داره. حسنون تا یه حدودی، حدودش چیه؟ حدودش تا جاییست که منجر به وسواسیگری دیگه نشه. اگر احتیاطکاری در امر عبادت سر از وسواسی در آورد که یک ساعت ولزالین رو طول بده و این بر بکشه اون بر بکشه بالاخره هم نتونه بگه، اینقدر طولش بدهد که امام جماعت به رکوع رفته تازه سر از رکوع هم برداشته هنوز الله اکبر رو نتونسته بگه، اگر این باشه این احتیاط نیست. اینجا احتیاط در خلاف احتیاط منجر به وسواسی شد، حرام. چه بسا وسواسی حرام است، عبادت شیطان عبادت رحمان نیست. یکی دیگه هم این که احتیاط تا جایی است که منجر به عسر و حرج نشه، اختلال نظام نشه. انسان بخواد از همه لبنیاتی‌های قم اجتناب بکنه، چون شاید یه لبنیاتی رعایت نمی‌کنه، از همه نانوایی‌ها اجتناب بکنه، از همه بزازی‌ها، از همه بقالی‌ها، هی شاید و شاید از همه اجتناب بکنه که عرصه برش تنگ میشه، باید یه خرقه پشمینه اونم با زحمت از راه حلال درست بکند و بگریزد بره در یه جایی در یه قاری اونجا زندگی بکند و بدرود حیات بگه. این که زندگی انسانی نیست. منجر به عسر و حرج میشد، اختلال نظام پیدا میشد. به اینجا که رسید باز احتیاط قطعا حسن نداره، رجحان ندارد، احتیاط در خلاف احتیاط، در ترک این احتیاط هست. شرع مقدس هم راضی به این امور نیست. پس احتیاط حسنون مادامی که سر از وسواسیگری در نیاره، مادامی که منجر به اختلال نظام و عسر و حرج و این چیزا نشه، اونجا دیگه حسن برداشته میشه. یا احتیاط نیست یا اگر هست حسن نیست. حدیث 12 قول و علیه السلام انما الامور ثلاثه امر بین رشد و فیتبع، پیروی میشه حقانیتش و رشدش بیانه آفتابی آشکاره، امرون بیانون غیهو زلالت و گمراهیش آشکار است و یجتنب، و امرون مشکل یرد حکمو الالله و رسوله، امر مشکلی هم هست که امرشو باید به خدا و رسول واگذار کرد اونا تبیین بکنن. بعد استشهاد کرد به کلام نبوی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلالون بیان. بعضی از امور هست که حلال آشکار و بیانه 100%، حرام بیان و بدیهی جای تردید نداره. شبهاتون بین ذالک، بعضی هم هست که مشتبه هست که حلال است یا حرام. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، اون که شبهات رو ترک میکند یقینا از محرمات نجات پیدا کرده. اما و من اخذ به شبهات، کسی که خود را در وادی شبهات میافکند وقع فی المحرمات، یه روزی هم در حرام میفته، تو همین شبه ممکنه حرام بوده فلان، یا این مقدمه بشد که حرام برش آسان بشد اونم مرتکب بشه، و هلک من حیث لا یعلم، ندانسته گرفتار هلاکت بشه. و الجواب از همه این اخبار با هم، اینا رو دو دسته می کنیم، مقیدات و مطلقات. اما از مقیدات، ان اغلب هذه الاخبار، اغلب این اخبار به روایاتی که نقل شد این 12 الا ما فی بعضها، علاوه بر این که در بعضی از اینا هست از نظر سند، این یک اشکال، من ضعفن ضعیف و سندن، راویان مجهول درش هست ضعیف درش هست، و ارسالن یکی دو سه روایت هست که مرسل است، ایشون به یکی اشاره کردن از قول شهید یا دو تا بود ظاهرن به دو روایت اشاره کردن به صورت مرسل، این یک اشکال. علاوه بر این اغلب هذه الاخبار موردها ما کان قبل الفحث عن الحکم، این که میگه توقف بکنید دنبالش میگه و انتم طالبون باعثون برید بگردید، یعنی قبل از اینکه ابتدا به ساکن رسیدید توقف، قبل الفحص یجب الاحتیاط یجب التوقف بعد الفحص، این چنین نیست. موردش ماکان قبل از فحص از حکم شرعی، اینجا جای توقفه، و همچنین موردش معد تمکن از معرفت حکم واقعی است، میشه به واقع رسید جاش اینجاست، و ذالک و این تمکن به واسطه وصول الی نفس معصوم علیه السلام هست یا الی طرق منصوبه از قبل معصومین، موردش اینجاست. کما این که هو سریع اغلب الاخبار، حتی تلقا امامک، حتی کذا، حتی کذا، همش این بود. این اخبار مال این موارده. و فی هذا المورد قبل الفتح یا مع التمکن فی هذا المورد الاصولیون کل اخباریین، اصولیین هم مثل اخباریین، یسلمون وجوب توقف احتیاط را. ما هم قبول داریم که قبل الفتح جای براءت نیست، مع التمکن از رسیدن به واقع جای براءت نیست. و محل النزاع هو ما کان بعد الفتح و البحث و تنقیب، کاوش کردن و عدم الاصول و اطلاع على حکم للمسئله. اینجا رو ما میگیم که هیچ بیانی نرسیده است و دسترسی هم به معصوم نیست و به کلی ما از این جهات محرومیم. به حین ذالک در این مرحله بعد الفحص و کذا تحکم، محکم میشه و حاکم واقع میشود ادلت البراءه العقلیه، قبح عقاب و نقلیه، اون همه اخبار و آیات و اجماع. این مال اخبار مقید. و اما بعض و تلک الاخبار احتیاط و توقف به هی المطلقه، به قول مطلق داشت احتد لدینه که مقید نبود به زمان حضور و فلان اینا، این قیدا نداشت. التي ليس فيها ذكر تمكن از معرفت حکم واقعی به واسطه وصول از معصوم علیه السلام، فتهمل این مطلقه على اون مقید ایزن، به حکم قانون مطلق و مقید. اینم میگیم مال اون فرض تمکنه، نه مال فرض عدم تمکن. از کجا تهمل؟ به قرینه باقی اخبار الائمه، اخبار معصومین علیه السلام، التي ذکرناها، اون اخبار را 12 تا رو گفتیم، بهیه و اون بقیه اخبار الاغلب، اونا غالبا مقیداتن. المسرح این اغلب تصریح کننده است، این اخبار به تمکن انسان از معرفت حکم واقعی، این مال این فرضه. پس مطلقاتم اولا بر همون مقیدات هم میشه، هازا اول. ثانیا و این منع و اخباریین از این حمل مطلقات بر مقیدات، جواب دیگری میدیم. فتهمل و تلک المطلقات علل ارشاد، بگیم امر امر ارشادی است، یعنی تأکید حکم عقله، چون در مورد حکم عقل وارد شده. لولا امر شرعی هم عقل میگفت احتیاط حسن، امر شرعی هم آمده میگه احتیاط، این میشد امر ارشادی. ارشادی که شد تابع حکم عقله، هر کجا عقل احتیاط رو فقط حسن و راجح دانست، این ارشاد ارشاد استحبابی میشد. هر کجا حکم عقل احتیاط رو واجب و لازم دانست کما در موارد علم اجمالی، ارشاد میشد ارشاد وجوبی. جواب سوم، یا اگر ارشاد رو قبول نکردید، گفتید اصل در اوامر شرعیه این است که امر مولوی باشن نه امر ارشادی، حمل میکنیم بر استحباب مولوی احتیاط، میگیم احتیاط امرش امر استحبابی مولوی است، جمعا بین ادله براءت و ادله احتیاط، وجوبی نیست. جواب چهارم، و ان منعوا منهما، اگر از اینام شما دریغ از حمله بر ارشاد یا حمله بر استحباب مولوی، نجب هم، جواب میدیم اخباریین را به نقض علیهم، جواب نقضی بر اونها وارد میکنیم به باب شبهه موضوعیه. اونجا خود شما چرا احتیاط را واجب نکردید؟ همین اخبار اونجا هم که میگیره، به هر دلیل اونجا نه اینجا می. و همچنین به باب شبهات وجوبیه حکمیه، موضوعیه اهم از وجوبیه و تحریمیه. به شبهات وجوبیه حکمیه هم همینطور، شما اونجا احتیاط رو واجب نکردید، حالا که بعضی از اخبار اونجا هم میگیره. چرا؟ او کلیه ما، یا در هر دو باب، چون لسان اخبار فرق داره. بعضی از اخبار مخصوص شبهه موضوعی است و اونجا رو میگه احتیاط، و اخباری اونجا رو احتیاط نگو. اذا اصبتم به مثل هازا، بعضی ها مخصوص شبهات وجوبیه است ولو حکمیه باشد، احتیاط تعمیم داره، اخباری اونجا رو نمیگه. بعضی هم هر دو رو میگیرد، هم موضوعیه رو میگیرد هم حکمیه رو میگیرد، لسان لسان کلیست، در هر دو باب میگه احتد، معذالک اخباری در اون باب میگن احتیاط واجب نیست. میگه به چه دلیل واجب نیست؟ اخبار که اونجا رو میگیره، هر جوابی اونجا دادید ما هم برمیگردیم اینجا میدیم. نقد به شبهه موضوعیه یا شبهه وجوبیه حکمیه یا به هر دو باب، این که میگیم این سه مورد رو درست کردیم حسب شمول روایت، بعضی مخصوص شبهه موضوعیه است، بعضی مخصوص وجوبیه حکمیه، بعضی هم تعمیم داره. فانهم چجور، چرا اشکال نقضی؟ مگه اونا حرفی دارن؟ بله، فان اخباریین یسلمون براءت رو در این دو باب، موضوعیه و وجوبیه، وجوبیه حکمیه، اونا براءت رو در این دو باب تسلیم شدن، قبول کردن، میگن الاصل براءت، فقط در تحریمیه میگن الاحتیاط. فما اجابو به، هر جوابی که دادن به این نقض نجیب و به همین جواب ما در باب شبهه تحریمی یه جواب. نعم، بله، این جواب نقضی مال همه اخبار نیست. یک سری از اخبار که مخصوص شبهه حکمیه تحریمیه است، اونجا این جواب نقضی پیدا پیاده نمیشه. اون اخباری که مخصوص شبهه موضوعی است یا مخصوص شبهه وجوبیه است یا تعمیم دارد نسبت به اونها اشکال وارد میشه. اونی که مخصوص نوع اخبار توقف قف اند شبهه مال شبهات حکمیه تحریمیه است، به اونها این جواب نقضی رو نمیشه داد. چون اونا میگن در خصوص این ما میگیم که این اخبارم تعمیم نداره، ولی جوابهای قبلی در همون جا هم جاری است. نعم، هذا الجواب النقضي مختص بغیر اخباری که موردش خصوص شبهه تحریمیه است، مثل اخبار توقف، اونایی که موردش خصوص شبهه تحریمیه یا اخبار تسلیث، حلال بین و حرام بین، در اینجا این جواب نقضی نیست، چون تعمیم نداره که بگیم اونجا رو چرا خارج کردید. ولی اون جوابهای قبلی باز در همین جا هم در همین اخبار هم میاد. و اما العقل، دلیل عقلی اینها دو بیان هست. یک، فبل علم الاجمالی، علم اجمالی داریم ما به وجود محرمات کثیره در شریعت در میان افعال مکلفین. این یک، علم اجمالی منجز هست به اشتغال ذمه میاره. این دو، فیجب الیقین به فراغت ذمه از اون تکالیف و از اون محرمات به واسطه احتیاط فی ترک کل یجب و تحصیل یقین. این سه، الاشتغال الیقینی یستد الفراغت الیقینی. یقین به فراغ به چی پیدا میشد؟ بل احتیاط، به واسطه احتیاط کردن فی ترک هر چیزی که محتمل الحرمت هست از افعال اختیاری. هازا نتیجهش همون میشد احتیاط. علم اجمالی آمد، یک، اشتغال یقینی آورد، دو، مستدعی فراغت یقینی است، سه، و اون به این است که از مشتبهات ما اجتناب بکنیم، چهار. فقط عجاب محقق الاصولیین از این دلیل عقلی به عجببتن متقاربت لهجه، یعنی بیانشون و لهجهشون به هم نزدیکه، تعبیراتشون متفاوته. مرجع همه عجبه الی این است که منحل میشد اون علم اجمالی به یک سلسله محرمات متیقنه تفصیلا و به یک سلسله محرماتی که ثبتت حرمت او به طرق و امارات شرعیه، اینا کنار میشه مزنون تفصیلا. و یکون و شک ما به نسبه به ما بقیه اطراف علم اجمالی از اینها بیشتر میشه شک بدوی، شک ابتدایی که مقرون به علم دیگه نیست، علم از بین رفت، در شبهه بدوی هم موجبی برای احتیاط نیست. ایشون میفهمند و تقریب هذا الجواب، به نظر من تقریب و توضیح و بیان این جواب آقایون این است که ان هذا العلم الاجمالی به محرمات یا مقارن حصوله للعلم التفصیلی به بعض محرمات یقینیه و ما ثبتت حرمته به طرق و الامارات شرعیه، المنزله این امارات به منزله واقع در نزد شارع مقدس، اینا نازل منزله علمن، یا همزمان با اینکه وارد آیات و روایات شدیم، 4 تا 5 تا محرم رو که دست آوردیم، اجمالا میدونیم که در اسلام پس محرماتی هم هست، حالا بعضیشو دست آوردیم بعضیش هم باید بریم دست بیاریم. این علم اجمالی همراه با علم تفصیلی به بعض پیدا شد. بله ترقی است، بلکه حق این است که علم اجمالی اصلا بعد پیدا میشه، یعنی قبل از مراجعه ما از کجا میدونیم که در اسلام محرماتی است؟ بعد از اینکه مراجعه کردیم و موارد رو دست آوردیم، آیات روایات، حالا اجمالا میدونیم که پس در اسلام یه محرماتی هم هست که شاید همینا باشد و شاید بیشتر باشه. میگیم دیگه قدر مسلمش ایناست، بیشترش معلوم نیست، مجرد شک. انما نشه، اصولا ناشی شده از این علم اجمالی، از ناحیه همون محرمات تفصیلیه‌ای که دست آوردیم و از ناحیه همون معدیات و مفادات طرق و امارات که خبر ثقه ما را رسونده به این حرمت، اینا رو که دست آوردیم حالا اجمالا میدونیم که یا همین هاست یا بیش از این هاست. اگر این شد، ناشی از این شد، پس اون علم اجمالی ینحل به همین محرمات تفصیلیه و معدیات طرق و امارات، این مقدارش قطعیه و یکون و شک در بعض اطراف دیگر علم اجمالی در مازاد بر این میشه شک بدوی، دیگه علمی نیست، یقینی نیست. اگر علم از اینها ناشی شده است، اینا بیش از این مقدار را نگرفت، مازادش مجرد شک. ثم ان الاخباریین استدلوا علی الحرمه ایذن، علاوه بر اون علم اجمالی استدلال کردن به این اصل عقلی که دارن، مبناشون هست اصالت الحذر فی الاشیاء، الاصل فی الاشیاء الحذر، المن کل شیء ممنون الا ما خرج بالدلیل و ثبت حلیته، شربته تو لم یخرج بالدلیل و لم یثبت حلیته فبقی در تحت اصل. اصالت الحذر در اشیاء قبل از ورود شرع مقدس، این دلیل رو مرحوم شیخ در رسائل صفحه 214 نقل کرده. ما هم در شرح رسائل جلد دوم صفحه 382 اونجا اینو توضیح دادیم با ادله هر قول، سه قول بود که الان مقدمتا گفتیم: الاصل الحذف، الاصل الاباحه، الاصل التوقف. این شد سره. ولی جواب از این اصالت الحذر همین است که این اصالت الحذر اول الکلام، این مبنای شما این است، اینجور نیست که اجماعی باشد. هزا اول الکلام و هیه به این اصالت الحذر محل النزاع فهیه ممنوعتون، ما قبول نداریم که به این بشه استدلال کرد. چیزی که محل نزاع هست نمیتونه مبنای یک حکم باشد که بگیم به این دلیل کذا، خود این ثابت نیست، محل بحث. بل الاصل فی الاشیاء الاباحه و الجواز حتی یرد در اون اشیاء نهیون و المفروض عدم و ورود نهیین در مقام، چون شبه تحریمیه و فقدان نص است، نهیی نیست، پس ما آزاد. تنبیهاتون، سه تنبیه. التنبیه الاول: ان اصالت البراءه و الاباحه، فرق بین اصل براءت و اصل اباحه این است که اجمالا اصل اباحه یک اصل حکمی تکلیفی است، اباحه حکم تکلیفی است یا حلیت، و ضمناً هم مردد از دوران امر است بین حرمت و حلیت، فقط جاش اینجاست. ولی اصل براءت اعم است از اصل عقلی و اصل شرعی. اباحه شرعی است، یک تکلیفی است، دو مختص به حلیت و حرمت، سه اصل براءت عقلی و شرعی داره، تکلیفی و وضعی دارد، در تکلیفیش هم وجوبی دارد و تحریمی دارد، در همه جا اصل براءت جاری میشه. پس اون اعم، خلاصه اون اعم. ان اصالت البراءه و اصالت الاباحه که مخصوص به حکم شرعی تکلیفی اونم دوران بین حلیت و حرمته نبیشتر، انما تجری این اصل که اصل حکمی هم هست، اذا لم یکن یک اصل موضوعی، موضوعی غیر نیست، موضوعی یک اصل موضوعی نباشد که رافع و بردارنده باشد مر موضوع شک را در اون اصالت البراءت و الاباحه، که جاری شونده باشد در مورد اون اصالت البراءت. و الا اگر اصل موضوعی آمد و شک را برداشت، تکلیف را روشن کرد، نوبت به این اصل حکمی دیگه نمی رسد، چون موضوع شک است و شک جلوتر از بین رفت. فلوکان در این مقام یک اصلی موضوعی که مخالفون لون اصالت البراءت و الاباحه و اونی می سازه، نتیجهشون فرق داره، اون موافقون یا هم نتیجه هستن، هر دو نتیجهش حلیته، هر دو نتیجهش طهارته، هرچی جاریان چنین اصلی، لوکان یک اصل کذایی جاریان در مورد اون اصالت البراءت و الاباحه، کان اون اصل موضوعی حاکمن علیها، مقدم و حاکم بر این اصل حکمی، و رافعن لشک فی مقامها، شک را در مقام این اصل بر می داره، منتها نه وجدانن بلکه تعبدن. لذا میشه حکومت استثاب هم که جاری کردیم، استثاب موضوعی که شک را وجدانن نبود، بازم استثابه، ولی تعبدن شک از بین رفت، به شک اعتنا نمیشه، میشه حکومت. حکومت این است که یک دلیل موضوع دلیلی دیگر را تعبدن از بین برده است، ورود آن است که وجدانن از بین برده، اینجا حکومت. فلا مجالهین ازل جریان اون اصالت البراءت و الاباحه، دیگه جای اون اصل نیست. این اصطلاح ورود و حکومت رو تو این کتاب تا حالا نشنیدیم، در آینده در بحث تعادل تراجیح به مناسبت مطرح میشه. اجمالا اینجا یه معنایی کردیم و فل جمله روشن شد، تفصیلش رو باید در جای خودش ببینیم. وقتی این شد دیگه جای این اصل نیست. حالا مثال میزنن، این مثال ما جایی است که اصل موضوعی مخالف باشد با اصل حکمی در نتیجه. ما هم یکی دو مثال از خارج زدیم برای جایی که موافق باشد، طهارت و حلیت در آب و اون حیات زید و وجوب تصدق در اون مسئله استصحاب، که هر دو رو مثال زد. حالا مثالی که در کتاب هست اینه: فلو شک مثلا فی حلیت لحم حیوان، حلیت گوشت فلان حیوان، با شک که در قبول این حیوان مر تزکیه را، نمیدونیم قابل تزکیه، منشأ شکمون در حلیت اینه که قابل تزکیه هست یا نیست،